مثل خیلی از مادر بزرگای دیگه نمونه تمام عیار محبت و صداقته. خانجون من علاوه بر اینا صبر و آرامشی داره که به اطرافیانشم سرایت میکنه. برای همینه که من هر وقت که ناآروم و رنجیدم میرم پیش خانجون تا ازش آرامش و انرژی مثبت بگیرم. دیروز که به خانجون سر زدم بهش گفتم خانجون، شما در چشم من مثل دریای آرومی هستی که اگر سنگ بزرگی رو توش بندازن بازم آروم میمونه و به تلاطم نمیافته. خانجون گفت مادر، این آرامش نتیجه چشیدن سرد و گرم روزگاره و به دست آوردن تجربه. مادر جان، من بعد از این همه سال زندگی فهمیدم چیزایی که آدمو ناراحت میکنه اونقدرام تلخ نیست مادر. حالا دیگه فهمیدم، میدونم رسیدن به خواسته ها و آرزوها اونقدرام هیجان انگیز و مهم نیست. تجربه به هم یاد داده که از دست دادن هم اونقدرا سخت نیست. تازه گاهی هم خیلی هم لذت بخش. مادر، من دیگه خوب میدونم که هر چیز زندگی یه روزی تبدیل به خاطره میشه. در نهایت هم همه تلخی ها و غصه ها رنگ میبازه و فراموش میشه. مادر، امضا. اهالی راه شب چهار شنبه شب. میگه عزیز من، قربون اون قد و بالا و قد رعنات بشم، قربون اون صورت قشنگت بشم. عزیز من، چی همش سر تو این گوشیه؟ یکم به فکر آیندت باش. خب این گوشی که نون نمیشه، که آب نمیشه، که فردا باس باس خودت خونه زندگی تشکیل بدی، مسئولیت زندگی رو قبول کنی. ای بابا، ببین کم کم موهات داره سفید میشه، اما هنوز که هنوزه نتونستی یه کار، یه شغل، یه حرفه‌ای به درد بخور یاد بگیری. داری وقتتو هدر میدی. دنبال یه کار و حرفه‌ای درست و حسابی باش. اینو از منی که چهار تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم بشنو. آویزه گوشت کن. این جملات آشناس دیگه هست دیگه. بله بله. اینم بگم، نصیحت با خودش یه پیام بزرگم داره، یه پیغام داره. اونم اینه که من دوستت دارم ها، آیندت برام مهمه ها، خوشیت برام مهمه ها، سلامتیت برام مهمه ها. اینم بگم، شما چی؟ این که چجوری دیگران رو نصیحت میکنی که اثر بکنه؟ شما برامون بگید که موافق اصلا نصیحت کردن هستید نیستید، نصیحت میکنید یا نصیحت میشنوید؟ بهترین نصیحتی که میتونید منو الان بکنید منو نوید چیه؟ همه ی سوالم واقعا این تو خلاصه میشه. رامی، امید جان، اصلا دیگه جز اینم نمیپرسم. من نوید و امشب نصیحت بفرمایید. خیلی قشنگ میشه اینطوری. لطفا منو نصیحت کنین. 2224866 2225009 و سامانه پیامکی 3900. نصیحتی از شما به نوید. پنجاه و پنج دقیقه بامداد رفقای عزیزم، چه شبیه راه شب برای من خود دور همی و انرژی مثبت و یه توربو به خودم انگار وصل میکنم. انگار هستم فقط فعلا برای راه شب. باورتون نمیشه. اگر از کنه داستان با خبر باشید متوجه میشید. خیلی خوشحالم که دارمتون. 55 دقیقه و 55 ثانیه است. گفتم تا به اینجا برسم. اعتراف کردم. آرزوهای خوب دارم براتون. فقط جای عباس جان سنجری خوره همچی خالیه. یه سلامی بکنم. عباس خان سلام، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم نوید نوروزی. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب در داخل و خارج از کشور عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله لحظات بسیار خوبی رو در فصل سرد پاییز رنگارنگ در پیش روی داشت. عزیزان، برنامه راه شب هم صدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست، حضور شماست در تک تک لحظات سرد پاییزی و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون برنامه راه شب هستیم. خب نبی جان، امشب به شنوندگان عزیز موضوع رو گفتی، امشب موضوع نصیحت کردنه. واقعا چه نصیحتی میتونه برام مهم باشه که همیشه آویزه گوشمون باشه، اون هم در بامداد پنجشنبه 20 آبان ماه سال جاری. من امشب اومدم به مرکز 118 یا همون 118 سابق پیروزی که شما زنگ زدین میگین میگن راهنمای شما رو فلان فلان 118 اومدم اینجا خدمت شما. سلام ازم، سلام، شب بخیر. خسته نباشید. خوبین الحمدلله. آقا به شماره تلفن 118 زنگ میزنم راه شما بخوام. خب خیلی عالی. من انشالله در فرصت بعدی نوید جان با عزیزان در مرکز 118 پیروزی راجع به موضوع امشب که نصیحت کردنه به گفتگو خواهم پرداخت. با ما همراه باشید.
حال شما ظاهرا خیلی هم ردیف عباس آقا. خوشحال شدم. به 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 این لبخند و انرژی مثبت. همچنان راه شب چهارشنبه شب رادیو ایران.
از بس شکایت میکنی مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه، هی میگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه، چی کار داری کی چی میگه، نظر خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست رو دست نزار انگار انگار. توی گذشته موندی و ای دلتو سوزوندی و هر چی میگم بخند یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو را سر میکنن اینا همش بهونته کارای بچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره تموم که جد برود نیار انگار انگار خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی مردن عادت میکنی هی میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه تو این وسط چی کاره ای که عمریه آواره بهش میگم بس دیگه چی کار داری که چی میگه نظار خودتو سر کار انگار انگار میگم هنوز دیر نشده هنوز دلت پیر نشده پاشو دست و دست نزار انگار انگار گذشته موندی و ای دلتو سوزوندی و هر چی میگم بخند یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو را سر میکنن اینا همش بهونته کارای بچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره همون که جد برود نیار انگار انگار
شبتون بخیر یک و دو دقیقه است رفقا یه مطلب شیمیایی بهتون بگم بالاخره تحصیلات آکادمیکم شیمیه دیگه حق دارم بگم دیدین عدد اتمی رو خب میشناسید دیگه عدد اتمی اون تعداد الکترونیه که دور هسته میچرخه به همون اندازه‌ای که الکترون وجود داره همون تعدادم پروتون وجود داره در هسته و نوترون به خاطر همین مجموع این سیستم یعنی چرخش این الکترون دور این هسته که دیگه انقدر سری میچرخه ما دیگه اینو به شکل یه کره میبینیم یه توپ میبینیم به خاطر همینه که نمیتونن جاشو تعیین بکنن چون ذره دیگه نیست به شکل موجی حرکت میکنه انقدر سری حرکت میکنه این سیستم دیگه ثابت استیبل یعنی ماده متلاشی نمیشه شما میتونی از هر جای اون ماده یه تیکه برداری خاصیت کل ماده رو داره حالا اون تعداد الکترونی که دور اون هسته داره میچرخه نشان دهنده اون ماده است مثلا اگر یه دونه الکترون دور هسته بچرخه مثلا اگه یه دونه بچرخه هیدروژن به وجود میاد اگه دو تا الکترون بچرخه هلیوم به وجود میاد اگه سه تا بچرخه لیتیوم به وجود میاد اگه چهار تا به چرخه بریلیوم به وجود میاد متوجه این؟ مثلا اگه N تا به چرخه نوید به وجود میاد اگه N به اضافه 1 به چرخه امید به وجود میاد N به اضافه N هر کدوم از ما در کل این کره خاکی به وجود میاد و متفاوتیم مثل عناصر که متفاوت میشن بستگی داره چند تا الکترون دور هسته به چرخه حالا نظریه جدید میگه یه دونه الکترونه ولی سرعت چرخشش دور هسته فرق میکنه وقتی خیلی سریع به چرخه فکر میکنیم که دو تا الکترونه، در حالی که خیلی سریع چرخیده، یه دونه است. نتیجه این میشه که چگونگی حرکت الکترون دور هسته میگه که چه شخصیتی، چه عنصری، چگونگی، چگونگی زندگی من مشخص میشه که من چه عنصریم. حالا حرفو دقت بکنید لطفا. میخوام بگم طبیعت چطوری میتونه آموزگار باشه، همه حرفم در اینه. یک حرفی یه نفر داره یک جای میزنه، شما دارین رد میشین از کنار اون و هیچ ربطی به شما نداره. اون جمله ربط پیدا میکنه به اون فکری که الان دارین شما میکنین و تأثیر میذاره توی تصمیمی که 5 دقیقه بعد میخواین بگیرین و یه کاری رو انجام بدین. یک پیام اتفاقی از دنیای جهانی شما به شما داده میشه و شما اتفاقی نمی انگارید. این که ذهن من این سبکو داشته باشه بهترین نوع نصیحت پذیری، مثل حرکت، چگونگی حرکت الکترون دور هسته. این چگونگی یک آدمه که حرف خوب رو سید کنه. ببینید، خواهش میکنم یه لحظه دقت کنی. الان ممکنه یه نفر خیلی الان میگه او چی کار داری میکنی، چی داری میگه، چقدر پیچیده شد. نه 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 نه، لطفا بازی رو به هم نزنید، زیر شطرنج، صفحه شطرنج نزنید یه لحظه. خیلی مهم شده و جذاب. میدونم الان همه دارن گوش میکنن. حرف اینه، این که من حرف خوب رو سید بکنم یک چگونگیه، یک فضیلته. دو نفر دارم، امید و رامین دارم با هم حرف میزنن، من دارم از کنارشون رد میشم، یا یه جمله این وسط رد و بدل میشه که باعث میشه من الان میخواستم دست راست بپیچم دست چپ بپیچم برم. خیلی فرق میکنه، چه برسه به این که امید بیاد بالا سر من بگه این کار بکن اون کار نکن. قرار نیست دقیقا اون چیزی رو که من میشنوم، ممکنه چیزی از تو اون چیزی که شنفتم در بیاد. این هم نوعی از این نصیحت پذیری پیشرفته است. باهوشا این کارو میکنن، باهوشا این کارو میکنن. یعنی اگه امید مثلا یه دری که تو ذهنش رو میخواد برای من باز بکنه که قصه برای من روشن بشه، تو ذهن من دیگه یه در باز نمیشه، 10 تا در از حرفای امید. اون یه در رو میخواسته نشون بده به من، ولی من 10 تا در میبینم. این دیگه پیش آدم باهوشا این کارو میکنن، ماهی رو اینه بنز سید میکنن. انقدر خوشکیفیتن در ورودی و شنیده ها. حالا صحبت نصیحته، مگه مهمه چه عنوانی داشته باشه؟ مهم اینه که حرف خوب سید بشه. حالا شما، میخوام بگم سبک ذهنیتون اینجوری هست، این چگونگی رو داره که حرف خوب سید کنه. من نوید الان اومدم اینجا نشستم و دارم از این موقعیتم استفاده میکنم و به شما میگم که لطفا منو نصیحت کنید. ببینید من چه صیادیم. ساعت 5 صبح 4 صبح زدم به دریا معذرت میخوام، بهترین جای دریا رو شناختم، قبلا فهمیدم، الان یه تور انداختم که ماهی های نصیحت هامو جمع کنم شب ببرم خونه. ببینید من چه صیادیم، از چه موقعیتی دارم چه استفاده ای میکنم. لطفا هر کدومتون یه دونه نصیحت ردیف به نوید امشب بکنید. خیلی حرف زدم، ببخشید منو تو رو خدا. 1:08 است امید عزیزم، 1:08 است. اینجا تهران است، جام جم، شبکه رادیوی ایران، راه شب چهارشنبه شب، 220-486 220-5009 و 30900.
شما موضوع محترم جناب آقای نوید نوروزی و همکاران گرامیتون سلام عرض می کنم. 52 ساله که برنامه های شما را گوش میدم و تمام حرف های مفید و سازنده شما را آویزه گوشم کردم. چرا ردیف نباشم؟ من حرف شنو هستم و حرف های شما را با جون و دل میپذیرم و به اونها عمل خواهم کرد. سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداوند نگهدارتان.
سلام، این نصیحت مختص شماست دوست خوبم آقا نوید، و اونم اینه که خیلی حرف میزنی، مسئله رو خیلی باز میکنی، کم گوی و گزیده گوی چون در. چند تا نقطه، البته گل میفرمایی، ولی گاهی روی موضوع که کلید میکنی مخ آدم رو میخوری. چند تا نقطه، سپاس. نقطه
با سلام، شبتون خوش، شب همه راه شبیا خوش. اون کسایی که آدم رو نصیحت بکنن تجربه چندین و چند ساله زندگیشونه. پس آدم وقتی کسی نصیحت آدم میکنه، آدم نصیحت پذیر باشه، یه برآوردی بکنه، گوش بده به نصیحت پیرا، به نصیحت پیشکسوتا، آدم ضرر نمیکنه، چون تجربه کردن همه بالا پایینای زندگی رو. به قول شاعر میگه تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگی. اگه آدم با نصیحت‌های این بزرگان تجربه خودش رو ببره بالا، قطعا تو زندگی موفق خواهد بود. با تشکر، شبتون خوش. مهدی فرمانبردار هستم از تهران.
ره برو، بی ره مرو، هرچند که ره هموار نیست. عزیز دلی، شاپور از مشهد.
سلام علیکم، خسته نباشید. جناب آقای نوید نوروزی، زندگی جاده دو طرفه است، هم انسان باید نصیحت کننده باشه، هم نصیحت پذیر باشه، تا جایی که انسان به شخصیت لطمه نخوره و تا جایی که انسان بپذیره. بعضی موقع نصیحت نمیپذیره، بعضی موقع هم انسان خودش نصیحت نمیپذیره. باید نصیحت طوری کنی که طرف رو خورد نکنی، در جمع نباشه. یعنی باید در جای خلوت با خود طرف که یه نفر نشسته، اونو باید اونجا نصیحتش کنی. ممنون و تشکر از دوستان. محمد بختیاری از دوستان بابا پیر شهرستان کوچه کن.
سلام، شب بخیر خدمت نازنین همراهان راه شب و نوید خان نوروزی. کوچکتر از اونی هستم که شما رو نصیحت کنم، ولی خواهشمندم عاجزانه موقع رانندگی توی جاده از تلفن همراه استفاده نکنید. خیلی حادثه ها به بار آورده و متاسفانه عزیزان زیادی داغدار شدن. ارادتمند شما حسن آقای قاسمی زاده، رانندگی ترانزیت از زنجان. خدا قوت، من ماشین ندارم، جالبه که تلفن همراه هم ندارم. لطفاً منو نصیحت بفرمایید و بگید چه نصیحتی آویزه گوشتونه که منم استفاده کنم. شب منه 220-486 220-5009 و 30900.
سلام همسفران با ارزش راه شب و آقا نوید نوروزی. پدر مادران معمولاً همیشه به خاطر عرق پدر فرزندی بچه ها رو نصیحت میکنن. بنده عقیده دارم اگه تذکر یا نصیحتی خواستیم به کسی داشته باشیم، باید غیر مستقیم با اعمال خودمون یا تجربه‌ای از دیگران رو نقل کنیم. منتها باید موقعیت و شرایط طرف مقابل رو بسنجیم. بنده سعی کردم نصیحت دیگران رو بشنوم، تجزیه تحلیل کنم اگر به جا بود عمل کنم. شاد و خرم باشید. هاشم فربود ساوه. متشکرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خوبین الحمدلله.
ممنون، متشکرم، خیلی ممنون.
آقا چه خبر؟
سلامتی، خدا رو شکر، الحمدلله.
در فرصت قبلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که ما این افتخار رو داریم در کنار عزیزان تلاشگر در مرکز 118 پیروزی باشیم. خب جناب آقای فضل الله فیروزینی، حالتون خوبه؟ کردم
خیلی ممنونم، متشکر، شب علی بخیر.
آقا الان هموطنان زنگ زدن شماره راه شب شما خواستن.
بله بله. 220 5009.
خب آقا معمولا تو این ساعت بامداد چه تعدادی از هموطنان رو به 118 زنگ میزنن؟
خدمت شما بگم که بیشتر مردمی که احتیاج دارن با 118 تماس میگیرن، ما هم تا اونجایی که شماره ها صرف شده باشه در اختیار مردم میذاریم.
ما امشب آقای فضل الله خان در مورد یک موضوع خاص صحبت میخواییم، نصیحت کردن. از دید شما آدم هایی که نصیحت میشنوند بهتره یا اونهایی نصیحت مایی توش سن و سال ربطی داره؟
100% اونایی که نصیحت رو قبول میکنن و میشنون ما آدم های موفق تایی هستن. اونایی که نصیحت رو چیم میتون نصیحت کردن کسایی هستن که قبلا این راه رو پیمودن. خیلی بهتره که ما هم الان همون راهی که اونا رفتن رو سرانجام رسیدن انجام بدیم تا بخوام خودمون دوباره بخوام از اول انتقام کنیم.
به به، میگن هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تر. جناب آقای علی غفوری، مردی از شهرستان سقز استان کردستان. سلام، شب بخیر، حالت رو خواسته؟
سلام علیکم، خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خوبی؟ الحمدلله،
خیلی ممنون.
آقای غفوری، ما امشب خیلی خوشحالیم که به مرکز 118 اومدیم. ما امشب راجع به نصیحت کردن قربونتون برم صحبت میکنیم. شما نصیحت میکنید، نصیحت میشنوید، چی کار میکنید؟
ما نصیحت پذیر هستیم، نصیحت دیگران رو قبول میکنیم و طبق نصیحت اونا عمل میکنیم.
خب آقای فضل الله خان، چه نصیحتی آدم میتونه همیشه آویزه گوشش داشته باشه؟
این که همیشه هر فکر از دل برمید بر دل میگه. کسی که با خلوص نیت داره نصیحت میکنه، آدم باید اونو قبول کنه و آدم باید خودش اینو همیشه آویزه گوشش قرار بده که دیگران بهتر میدونن. همیشه دوتا عقل خیلی بهتر از یه عقل عمل میکنه.
خب آقای چهتان، شما بفرمایید که اهل نصیحت هستید، اهل نصیحت نیستید؟ گوشتون رو به نصیحت آشنا میخواید یعنی توضیح بدید به ما.
شب شما بخیر. بالاخره همه ما از کوچیکی تا به حال که میرسیم نصیحت های مختلفی رو میشنیم، از پدر و مادر، دوستان و مخصوصا پدر و مادر، که باید تمام این نصیحت ها رو آویزه گوش خودمون باشه.
کدوم نصیحت به جانتون نشسته و آویزه گوشتون شده واقعا؟
پدرها خب از کوچیکی دوستان هن که بچه ها درس بخونن، صاحب یه شغل خوبی بشن، دارای اخلاق خوبی باشن و در جامعه مایه آبروی پدر و مادر باشه.
خب آقای فضل، شما؟
پدرم همیشه خودمروز من میگه اگه حرف به حق رو بزنی، هر چقدر هم که طرف باشه، آخرش برای تو شیرینه. سعی کن طرفدار حق باشی و حق رو بگی.
آدم باید همیشه گوش شنوا داشته باشه.
بله حتما، 100%. باید گوش شنوا داشته باشه. تا گوش شنوا نداشته باشه نمیتونه آدمای دیگر رو درک کنه.
میگن همیشه آویزه گوشون باشه یک کلام، یک نصیحت.
اینکه همیشه به دیگران احترام بذاریم، همونطور که دلمون بخواد دیگران به ما احترام بذارن.
همیشه خلوص نیت داشته باشی نسبت به دیگران.
اگه گوش شنوا نداشته باشیم، روزگار یه کاری میکنه که قشنگ بشنویم. به خاطر همین باید حتما گوش شنوا داشته باشیم.
واقعا نصیحت چه جایگاهی میتونه توی زندگی ما آدم‌ها داشته باشه؟ معمولا افرادی که سنشون بیشتره، بزرگترن، نصیحت میکنن به جوان‌ها، میگن سرد و گرم روزگار رو چشیدن یا چند تا پیرن بیشتر پاره کردن.
اونا چون پیرنای بیشتری پاره کردن و عمری از
تجربه داشته،
بله، چون تجربه‌ای که اونا توی سال‌های متوالی به دست آوردن باعث میشه ما در ابتدای سن جوانی که هستیم واسه از تجربیات اونا استفاده کنیم و اون اشتباهاتی که اونا کردن ما دیگه انجام ندیم و ما سریعتر به اون مقصدی که میخوایم برسیم.
میگن اگر میخوایم تو زندگی تو لیز نخوری، سعی کنی موقعی که برف میاد جایی که جای پایی که صفر شده اونجا قدم بزنی. نصیحت هم درست مثل هم اون آدمی که مو سفید کرده در این راه به ما نصیحت میکنه، 100% به ما میخواد خوبی ما رو میخواد و میخواد ما که رو به جلو حرکت کنیم.
اگر بخوام راجع به نصیحت صحبت بکنیم، از قدیم میگن که تو مو بینی و من پیچش مو، یعنی چی؟
این ضرب المثلی که هستش اینه که بالاخره اونایی که سن و سالی از ما بیشتر دارن، چند تا پیرهن بیشتر از ما پاره کردن، ما اینو میدیم که اونا مثلا راه ها رو رفتن، ما راه های اشتباه رو ندیم، از تجربیات اونا استفاده کنیم.
بسیار عالی. ایشالله در فرصت بعدی با شما همراه هستیم. نبی جان در خدمت شما هست.
Thank you.
راه شب. به به چه شبیه مهمون خیلی ردیفی هم داریم به اسم جناب آقای دکتر خطیبی، جامعه شناس، روانشناس، مدرس. سلام، شب بخیر دکتر، حال احوال.
سلام، شب بخیر نوید جان عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه و سلام میگم به همه شنوندگان محترم راه شب هر جای دنیا که صدای ما میشن.
پاینده باشین، خودتون دنیایین، جهانین. آقای دکتر یه چند تا صدای ناب بشنویم بعد با هم یه گپ بزنیم.
بله حتما،
خواهش میکنم.
وقت بخیر، خسته نباشید. برنامه راه شب من محسن هستم، راننده تریلی. یه نصیحت داشتم برای نوید جان نوروزی عزیز. نوید جان، مهمان که دعوت میکنی عزیزم، فرصت بده مهمانم صحبت کنه، شما هم سوال میکنی هم خود جواب میدی. مرمونت برم الهی، اجازه به مهمانم صحبت کنه که استفاده کنیم از اون نظرشو، پیشنهادشو و اینا. ممنونم نبی جان، خیلی دوست دارم. من همیشه برنامه شما رو گوش میدم. خدا حافظ.
سلام بر گوش های پند پذیر. نصیحت بهتر کوتاه باشد و یا چهزار روی ماه باشد. آقای نوروزی عزیز، عزیز دلم، اگر تغییر نکنی میپوسی. تغییر در فکر، تغییر در نوع زندگی، تغییر در پندشنوی و پندهی. ارادتمند شما علی استرسایی بسرشم.
آی دکتر خطیبی، امشب شب نصیحت کردن منه. من از شنونده های عزیزمون خواستم که هر کدومشون منو نصیحت بکنن. الان هم نوبه شماست
عزیزی. خواهش. خب تو که البته نیاز نصیحت نداری، ولی من یه نکته خاصی رو در مورد نصیحت کردن باید بگم. اون اینه که نصیحت اساساً به معنی پند و اندرز و توصیه و سفارش، یعنی کل نصیحت کردن یه چیز مثبته. ولی گاهی وقتا اگر این به موقع و به جا و به هنگام و به مقدار نباشه، ممکنه که مقاومت ایجاد کنه. سه تا سرفصل داره وقتی میخواد کسی رو نصیحت کنه، باید به این سه تا سرفصل دقت کنه. یکی این که نصیحت باید به جا باشه، یعنی به یک مورد خاص بتونه اشاره کنه، به در یک جایگاه مناسب باید این نصیحت ارائه بشه. دوم، نصیحت باید به هنگام باشه، زود هنگام، دیر هنگام، بی هنگام یا بد هنگام نباید باشه، باید به هنگام باشه. سومیش اینه که نصیحت باید به مقدار باشه، زیاد از حد طرف رو خسته میکنه. این سه تا مورد، به جا بودن، به هنگام بودن و به مقدار بودن نصیحت، خیلی مهمه. یادمون باشه که اگه میخوایم کسی رو نصیحت کنیم، زیادش ممکنه که سبب لجاجت بشه، زیادش ممکنه رفتار ناشایست رو اصلا تثبیت کنه. برای اینکه یاد بگیریم و برای اینکه بدونیم چجوری نصیحت کنیم که تأثیر بیشتری بذاره، باید به چند تا چیز توجه کنیم. یکی این که در هنگام نصیحت کردن باید صادق باشیم، راستشو بگیم. صداقت در نصیحت کردن سبب میشه تأثیر بیشتری بر روی مخاطب بذاره. دومیش اینه که سعی کنیم موقع نصیحت ارائه دادن قضاوت نکنیم، فقط خود موضوع رو بپذیریم. سومیش اینه که از صمیم قلب باید نصیحت رو بگیم، واقعا به اون چیزی که میگیم باید خودمونم اعتقاد داشته باشیم. بعدش اینه که باید با روی خوش نصیحت رو بگیم. نصیحت با ترشرویی و بد اخلاقی تأثیری نداره. موضوع بعدی اینه که به نکته باید به طور واضح اشاره کنیم که مخاطب کاملا متوجه بشه که ما چی میگیم. یه راه ساده نصیحت کردن رو هم میگم، خیلی جالبه. مثل ساندویچ که میریم توی ساندویچ میخوریم، یه نون میذارن زیرش، وسطش یه مثلا خوراکی میذارن، یه نونم میذارن روش.
ساندویچ کثیف آی دکتر.
حالا مثل ساندویچ، اول با یک روی خوش و یا یک کلام مثبت شروع کنیم، بعد موضوع نصیحتمون رو بگیم، بعد با یک کلام مثبت تمومش کنیم.
سخته ها دکتر.
دوتاش دوبرش نون خوشمزه میذارن. مثلا بگیم که نوی جان، تو که انقدر خوش صدایی، تو که انقدر خوش بیانی، اولش بگیم، بعد وسطش بگیم مثلا
خرم که نمی کنی اینجوری.
نه با میخوام تو که انقدر خوش بیانی، تو که انقدر خوش صدایی، وسطش میخوام بگم چرا خارج از برنامه راه شب با ما تماس نمیگیری، یه گپی بزنیم، یه قهوه‌ای، یه چایی با هم بخوریم. آخرش هم بگیم که من خیلی تو رو دوست دارم که اینو بهت گفتم. یعنی میخوام بگم اولش و آخرش رو مثبت شروع کنیم و تموم کنیم و وسطش حرف خودمون رو بزنیم که مخاطب حس بهتری داشته.
چقدر شما دوست داشتنی هستی دکتر. یعنی باهات بشینیم گپ بزنیم فقط لذت میبریم. خوشمشربی دیگه، دوست داشتنی هستی.
عزیزی من این شبا این برنامه راه شب واقعا دوست دارم. سالهای سالی که میام توی راه شب و لذت میبرم، صدای مردم خوبمونو میشنم از همه جای کشور. شب بیدارا آدم های حسابی و آدم های خاصی هست و دوست دارم هم شب بیدارا رو، هم شما نوید نوروزی رو، هم رامین جوادپور تهیه کننده برنامه، هم همه عوامل پخش و
همه، خلاصه همه جهان، همه دنیایی. آقا دوستت داریم، به خدا دل بده راه داره. جانان این شما پاینده باشی، سالم باشی، امیدوارم که همیشه هم موفق تر از قبل باشین که هستین شما دکتر. خودت آدم خاصی هستی، پاینده باشی، خیر پیش،
متشکر، سلامت باشی.
کشان ساقی میخاران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری، چون شرابی جوشان می بریزد. دارم قلبی لرزان ز غمش، دیده شد نگران. ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش، روز و شب بشمارم تا بیاید. افسرد دل از جفای یاری بی وفا دلداری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید آخ دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید.
شب بخیر. رسیدیم به بخش برگی از یک کتاب، کتابی که امشب براتون انتخاب کردم، یکی از کتاب‌های جلال آل احمد، نویسنده معاصر کشورمونه، به اسم مدیر مدرسه. جلال آل احمد این کتاب رو در سال 1337 به چاپ رسونده. یادتون بیاد دهه 30 ایران در مناطق تقریبا محروم، مناطقی که باغبانی داره اتفاق میافته، کشاورزی و زمین‌های زراعی و مدرسه‌ای در روستا. مدیر مدرسه. دیگر حسابی مدیر مدرسه شده بودم. ناظم جوان رشیدی بود که بلند حرف می زد و به راحتی امر و نهی می کرد و برو بیایی داشت و با شاگردهای درشت روی هم ریخته بود که ترتیب کارها را می دادند و پیدا بود که به سر خر هم احتیاجی ندارد و بی مدیر هم می شد گلیم مدرسه را از آب بکشد. معلم کلاس چهار خیلی گنده بود. دو تای یک آدم حسابی. توی دفتر اولین چیزی که به چشم می آمد او بود. اگر توی کوچه می دیدیش خیال می کردی مدیر کل است. لفظ قلم حرف می زد. وقتی رئیس فرهنگ تشریفات را با خودش برد او جلو آمد و از طرف همکاران تبریک ورود گفت و اشاره کرد به این که
انشالله زیر سایه سرکار سال دیگه کلاسای دبیرستان رو هم خواهیم داشت.
پیدا بود که این هیکل کم کم دارد از سر دبستان زیادی می کند. وقتی حرف می زد همش به این فکر می کردم که با نان آقا معلمی چطور می شد چون این هیکلی به هم زد و چون این سر و تیپی داشت. و راستش تصمیم گرفتم که از فردا صبح به صبح ریشم را بتراشم و یخم تمیز باشد و اتوی شلوارم تیز. معلم کلاس اول باریکه‌ای بود سیاه سوخته، با تحریشی و سر ماشین کرده‌ای و یخه بسته‌ای و بی کراوات، شبیه میرزا بنویس‌های دم پستخانه. حتی نوکر ارباب می نمود و من آن روز نتوانستم بفهمم وقتی حرف می زند کجا را نگاه می کند. با هر جیغ کوتاهی که می زد هری می خندید. معلم کلاس 3 یک جوان ترکه‌ای بود، بلند و با صورت استخوانی و ریش از ته تراشیده و یخه بلند آهاردار مثل فرفره می جنبید. چشمهایش برق عجیبی زد که فقط از هوش نبود، چیزی از ناسلامتی در برق چشمهایش بود که مرا واداشت از ناظم بپرسم مبادا مسلول باشد. البته که مسلول نبود، تنها بود و در دانشگاه درس می‌خواند. کلاس‌های پنجم و ششم را دو نفر با هم اداره می‌کردند. غیر از اینها یک معلم ورزش هم داشتیم که دو هفته بعد دیدمش و اصفهانی بود. رئیس فرهنگی که رفت گرم و نرم از همه اشان حال و احوال پرسیدم. بعد به همه سیگار تعارف کردم، از کاروبار هر کدامشان پرسیدم. فقط همان معلم کلاس سه دانشگاه می رفت. قرار شد بعد از زنگ زدن من سر صف نطقی بکنم. اول ناظم قضیه را در دو سه کلمه برای بچه ها گفت. من که رسیدم همه دست زدند، چیزی نداشتم برایشان بگویم. فقط یادم است اشاره‌ای به این کردم که مدیر خیلی دلش می‌خواست یکی از شما را به جای فرزند داشته باشد و حالا نمی‌داند با این همه فرزند چه بکنم. که بی صدا خندیدند و در میان صفهای عقب یکی پکی زد به خنده. واهمه برم داشت که نه بابا، کار ساده‌ای هم نیست. قبلا فکر کرده بودم که میروم و فارغ از دردسر اداره توی مدرسه در اتاق را روی خودم میبندم و کار خودم را میکنم. اما حالا میدیدم به این سادگی ها هم نیست. اگر فردا یکیشان زد سر اون یکی را شکست، اگر یکی زیر ماشین رفت، اگر یکی از ایوان افتاد، چه خاکی به سرم خواهم ریخت. حالا من مانده بودم و ناظم که کسی از لای در آهسته خزید تو. فراش مدرسه بود، با قیافه دهاتی و ریش نتراشیده و قدی کوتاه که گشاد گشاد راه می رفت و دستهایش را دور از بدن نگه می داشت. آمد و همان کنار در ایستاد. صاف توی چشمم نگاه کرد. حال او را هم پرسیدم. هرچه بود او هم می توانست یک گوشه این بار را بگیرد. در یک دقیقه همه درد و دلهایش را کرد و التماس دعاهایش که تمام شد فرستادمش برایم چای درست کند و بیاورد. بعد از آن من به ناظم پرداختم. سال پیش از دانشسرای مقدماتی در آمده بود. یک سال گرمسار و کرج کار کرده بود و امسال آمده بود اینجا. پدرش دو تا زن داشته. از اولی دو تا پسر که هر دو تا چاق و کش از آب در آمده اند و از دومی فقط او مانده بود که درس خوانده و سرشناس شده و نان مادرش را می دهد که مریض است و از پدر سال هاست که خبری نیست و غیره. همراه با ناظم بلند شدیم که به کلاس ها سرکشی کنیم. به تک تک کلاس ها سر زدیم. در این میان من به یاد دوران دبستان خودم افتادم. در کلاس ششم را باز کردیم. معلم داد میزد: جوانک بی پدر و مادر! و زد توی صورت پسرک و با عصبانیت گفت: بزک! پسرک صورتش مثل